بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. مسئلتون: الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم فإن الظاهر الاجماع علی اشتراطها فی الجملة کما فی جامع المقاصد و فی التذکرة انه اجماع و فی المبسوط الاجماع علی عدم جواز بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء و عن الغنیه انه انما اعتبرنا فی المعقود علیه ان یکون مقدورا علیه تحفظا مما لا یمکن فیه ذلک کالسمک فی الماء و الطیر فی الهواء فانما هذه حاله لا یجوز بیعه بلا خلاف. و استدل فی التذکرة علی ذلک بانه نهی النبی عن بیع القرر و هذا قرر و النهی هنا یوجب الفساد اجماعا علی الظاهر المصرح به فی موضع من الایضاح و اشتهار الخبر بین الخاصه والعامه یجبر ارساله اما کون ما نحن فیه قررن فهو الظاهر من کلمات کثیر من الفقها و اهل اللغه حیث مثلوا للقرر ببیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء ما ان معنى القرر علی ما ذکره اکثر اهل اللغه صادق علیه و المروی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه عمل و ما لا یؤمن و معه الضرر و فی الصحاح الغره الغفله و الغار الغافل و اغره ای اتاه علی غره من و اغتر بشی ای خود ابه و الغرر و الخطر و نهى رسول الله من بیع القرر و هو مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء. بحث در شرایط عوضین بود. برای عوضین شرایطی رو ذکر کردن: اولا باید مال باشن، ثانیا باید ملک باشن، ثالثا باید ملک تلق هم باشن، که قهرن با هر کدام از این شرایط بعضی از چیزها خارج شد. از جمله شرایطی که برای عوضین ذکر کرده ان این که عوضین مقدور و تسلیم باشه، یعنی بایع بتواند مثمن را به مشتری تسلیم بکنه و مشتری هم بتواند ثمن را به بایع تحویل بده و تسلیم کند. بنابراین اگر بایع قدرت تسلیم نداشته باشد یا مشتری قدرت تسلیم نداشته باشد، بیع باطله. دلیل بطلان چند چیزه: یکی اجماع، که جمعی از فقها صریحاً نقل اجماع و ادعای اجماع کرده اند بر این که بیع قراری بخشید، یعنی چیزی که مقدور و تسلیم نیست، بیعش جایز نیست و حتی مثال زده اند به مثل پرنده ای که در هوا پرواز می کند یا ماهی که در دریا مشغول شنا هست. گفته اند خرید و فروش اینها جایز نیست، چون خریدار و فروشنده قدرت تحویل دادن ندارند. بعضی ها آمده اند گفته اند که قدرت بر تسلیم شرط است برای اینکه چیزی که مقدور و تسلیم نبود قراری است و رسول گرامی اسلام از بیع قراری نهی فرموده است. نه النبی و عن بیع القرر، فرموده بیع قراری منهی است. نهیم اینجا نهی ارشادی است، نهی مولوی نیست. اگر کسی بیع قراری انجام داد، خلاف شرعی مرتکب نشده، فقط فاسد است. نهی ارشادی معناش این است که اگر انجام داد، معامله ای انجام نگرفته است. و قرار را هم که معنا کرده اند، در بعض از روایات قرار را معنا کرده اند به همین بیع سمک فلما و بیع تیر فلهوا، و بعضی ها قرار را گفته اند به معنای جهالت، مجهول بودن. اون وقت جهلم انواع و اقسامی دارد. یکی از انواع جهل این است که انسان نداند آیا تحویل میگیرد یا تحویل نمیگیرد، کما این که اگر کسی جاهل به اوصاف مبیع یا سمن باشد، چطور جهل به اوصاف باعث قراری بودن میشود؟ کسی هم که جاهل است از این که آیا میتواند تحویل بگیرد یا نه، جهل به تحویل گرفتن یا تحویل نگرفتن، این هم باعث بطلان معامله می شود. و همچنین اگر جاهل به مقدار باشد، جهل به مقدار یا جهل به اوصاف حالش بدتر از جهل به تحویل نیست. وقتی جهل به اوصاف و جهل به مقدار باعث بطلان معامله شد، پس قهرن جهل به تحویل دادن هم باعث بطلان معامله خواهد بود. پس بنابراین نهی پیغمبر دال است بر فساد. این قول که این روایت نبوی مرسله است و روایت مرسله اعتباری ندارد. میگیم همین که این روایت در کتب فقها مشهور است و بر طبقش فتوا داده اند و عمل کرده اند، شهرت نقلی و شهرت عملی بر طبق این روایت جبران ارسال و ضعف این روایت را می کند. این که ما گفتیم قرار به معنای جهالت است و هر جهالتی موجب بطلان هست، حرف ما نیست، حرف اهل لغت است، که بعد از اهل لغت، از مصباح المنیر، از نهایه ابن عسیر، از قاموس، از چندین کتاب ایشان نقل می کنن که اهل لغت آمده ان قرار را یا به معنای غفلت معنا کرده ان، یا به معنای جهالت معنا کرده ان، یا به معنای خطر معنا کرده ان. و از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هم نقل شده که حضرت قرار را اینجور معنا کردن، فرموده ان قرار عبارت است از عمل و مالا یؤمن و معه الضرر. منتها بعضی ها خواستن بگن که این نوع قرار باعث جهالت معامله نمی شود، برای اینکه اگر این نوع قرار باعث جهالت معامله شد، لازمه اش این است که هر بیع نسیه ای باطل باشه، هر بیع سلفی باطل باشه. بالاخره بیع وقتی مدت دار بود، همین که نمیدانیم آیا رأس مدت موجود هست که تحویل بدیم یا موجود نیست که تحویل بدیم، اگر این مقدار قرار باعث بطلان شد، چه فرق است بین غیر مقدور و تسلیم و بین بیع نسیه و بیع بین سلف یا بین بیع کلی که انسان با اوصاف میخره؟ ولی خب میتونیم فرق بگذاریم، بگیم فرق است بین این که ما الان مأیوس باشیم از تحویل، یا این که ظن قوی داشته باشیم به تحویل، خصوصا اگر هم نتوانست تحویل بدهد، همین که طرف خیار فسخ دارد، با خیار فسخ ضرر و قرارش جبران میشه. حالا ببینیم از این روایات ما چه استفاده میکنیم. از سال سو من شروط الاوزین، نه اون چند خطه بیشتر نیست، از سالس و من شروط الاوزین، سوم از شروط اوزین القدرت و علی تسلیم، این که بایع و مشتری قدرت بر تحویل داشته باشند. فان الظاهره الاجماع و الاشتراط ها فی الجمله، ظاهر این است که قدرت بر تسلیم شرط است اجماعا، فی الجمله هم شرطه. این که میگیم فی الجمله، خب میتونیم بگیم بین از مصادیق قدرت فرق بگذاریم دیگه، و بین بعض از مصادیق بگیم بعض از مصادیقش جایز، بعض از مصادیقش غیر جایز، اگر چنانچه اول ملکش بوده است مثلا و الان داخل آب افتاده، این رو بگیم جایزه. چرا جایزه؟ حالا بعد میخونیم. برای اینکه طرف میتوند مالک بشود و در راه خدا فرض کن صدقه قرار بده، حق خودش هست دیگه، اگر کسی گرفت مال اینه، و بین مالی که هنوز این بابا تملک نکرده و ملکش نشده و قهرن قادر بر تحویل دادنش نیست، که اونجا هم ملکیت نیست و هم قدرت بر تسلیم. پس بعضی ها شرط کرده ان قدرت را اجماعا فی الجمله کما فی جامع المقاصد. در تذکره دیگه فی الجمله هم نگفته، مرحوم علامه در تذکره فرموده انه اجماع، اجماع داریم بر این که قدرت بر تسلیم شرطه. در مبسوط مرحوم شیخ فرموده الاجماع و علا عدم جواز بیع سمک فلما، قدرت بر تسلیم را اجماعی دانستن، منتها به جای این که کلیش را بگن مصادیقش را ذکر کرده ان، فرموده ان اجماع داریم بر عدم جواز بیع سمکی که در ما هست. خب سمک در ما چرا بیعش جایز نیست اجماعا؟ چون قدرت بر تحویل نداره. ولد تیر و فل هوا، اجماع داریم که بیع تیر فل هوا جایز نیست. تیر یا هوا بودن که ملاک نیست، قدرت بر تحویل نداشتن ملاکه. و عن الغنیه، سید ابن زهره در غنیه فرموده انهو انما اعتبرنا فی المعقود علیه ان یکون مقدورن علیه، چرا ما شرط کردیم در معقودن علیه؟ معقودن علیه یعنی عوض، اونی که عقد معامله روی او واقع میشه. عقد معامله روی سمن و روی مسمن واقع میشود. فرموده است ما در سمن و مسمن در عوض و معوض شرط کرده ایم که ان یکون مقدورن علیه، این که مقدورن علیه باشه، یعنی قدرت بر تسلیم داشته باشیم. چرا شرط کردیم؟ تحفظن، برای این که تحفظ کرده باشیم مما لا یمکن فیه ذالک، از اونی که قدرت بر تحویل درش نباشد، که سمک فلما و طیر فی الهوا، مثل اینها که قدرت بر تحویل نداریم، از اینها خواستیم احتراز کرده باشیم، چون بیع اینها جایز نیست. فانما هاذهی حالو، اونی که مثل سمک در ما و مثل طیر در هوا هست و مقدور و تسلیم نیست، فانما هاذهی حالو لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست بلا خلافن. پس قنیه، مبسوط، تذکره، جامع المقاصد تا اینجا نقل اجماع کردن. واستدلف تذکرت علی ذلک، مرحوم علامه در تذکره بر قدرت بر تحویل داشتن، تحویل دادن، این که شرط است آدم قدرت داشته باشد، ایشون استدلال فرموده به حدیث نبوی، به انهو نه النبی عن بیع القرار، پیغمبر از بیع قراری و بیع جهالتی نهی فرموده ان، و هازا قرارون، هر چیزی که مقدور و تسلیم نبود واقعا قرری است. خب پس این هم علاوه بر اجماع، این نبوی را هم مرحوم علامه ذکر کرده. خب نهی پیغمبر اینجا نهی مولوی نیست، یکی از محرمات خرید و فروش غیر مقدور و تسلیم نیست، بلکه این نهی نهی ارشادی است. نهی ارشادی است معناش این است که معامله نکن که معامله انجام نمیگیرد. پس این نهی ما را ارشاد به فساد می کند و نهی هنا یوجب الفساد اجماعا علی الظاهر المصرح بهی فی موضع من الایضاح. مرحوم علامه در یک جای از ایضاح تصریح فرمودن که اجماع داریم بر این که معامله اینجوری فاسده و نهیم دال بر فساده. خب این قول که خبر مرسله هست و خبر مرسله ضعیفه، این رو هم جواب میدیم. و اشتهار الخبر بین الخاصت والعامه، همین که این روایت بین شیعه و بین اهل سنت شهرت دارد، شهرت عملی، شهرت روایی، یجبر و ارساله، این مرسل بودنش را جبران میکنه. اما کون و ما نحن فیه قررا، خب پیغمبر از بیع قرر نهی کرده، خب غیر مقدور و تسلیم بودن قرر است یا نه؟ اما کون و ما نحن فیه قررا، این که ما نحن فیه قرر باشد، فهو الظاهر و من کلمات کثیر من الفقها، از کلمات بسیاری از فقها استفاده می شود که این قراری است و از اهل لغت هم استفاده می شود. از کجا میگید این قراره؟ حیث مسلول القرار، جایی که فقها برای قرار به همین بیع سمک و تیر مثال زده اند دیگه، خود همین مثال دلیل است بر این که این مصداق قراره دیگه. حیث مسلو، جایی که مثال زده اند برای قرار به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا، آمده اند به این دوتا مثال زده اند. مع ان معنی القرار، با این که معنای قرار علی ما ذکره اکثر و اهل لغه، بنابر اونچه که اکثر اهل لغت ذکر کرده اند، قرار بر همین معنا هم صادقه. اصلا قرار معناش غفلت، قرار معناش جهالت، قرار معناش این است که آدم ایمن از ضرر نباشه و اینجا نیست دیگه. بنابر این اولا معنای قرار همین مصداق عدم قدرت بر تسلیم، علاوه بر این هم روایات اینجوری معنا کردن. ما بله، ما ان معنى القرار على ما ذكره اكثر اهل اللغه صادق عليه، بر همین بیعی که شرط قدرت درش نیست صادقه. والمروی عن امیر المؤمنین، در حالی که روایت شده است از امیر المؤمنین، یا این که واو را استینافیه بگیریم، این روایت هم دال هست دیگه. والمروی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه عمل ما لا یؤمن معه الضرر، اصلا قرار عبارت است از کاری که انسان ایمن از ضرر نباشد. چه ضرری از این بالاتر که آدم جنسی را بخرد و بعدا نتواند تحویل بگیرد. و فی صحاحه، در صحاح اللغه آمده است و اینجور گفته است جوهری، جوهری در صحاح اللغه گفته است الغرتو الغفله، غره به معنای غفلت، توجه نداشتن، والغارو الغافل، به آدم غافل غار گفته می شود. و اقرهو، میگن اقر زیدون امرن، اقره او ای اتاه علی قرة من، آمد در حالی که او را غافل کرد، ناگهانی خلاصه عرشبت که حالا هر عملی را نسبت به او انجام داد. یا میگن اقتر رب شی، فلانی مغرور به این چیز شد. مراد از مغرور شدن ای خود عبه، یعنی مخدوع واقع شد، نیرنگ خورد، خلاصه کلا سرش رفت. والغرر و الخطر، غرر به معنای خطر، انسان دنبال خطر برود. و نهی رسول الله عن بیع الغرر. خب اون وقت بعدن آمده ان غرر را مثال زده ان و هو مثل بیع السمک فی الماء و طیر فی الهوا. خب جوهری که یکی از اهل لغت هست و بسیار هم دقیق هست، قرار را به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا آمده از تفسیر کرده. الا انقال، حرف صحاح اللغت تمام نمی شود تا میاد میگد و تقریر و حمل النفس علی الغرر. تقریر این که انسان خودش را بر غرر و بر جهالت وادار کند، زیر بار جهالت برود، زیر بار چیزی که نمیداند برود. انتها حرف صحاح اللغه. فیروز آبادی در قاموس اینجور گفته و عن القاموس ما ملخصه غره و غرن و غرورن. عرشبت که مثلا میگن غر زیدن یا از زید مغرور، مثلا غره و غرن و غرورن و قررتن، قره بلکسر، فهو مغرور. و میگن زیدون مغرور یا غریر، زیدون غریر که امیر. همه اینها به معنای خدعهو، طرف را خدعه بش بزنه و خلاف واقع بش نشون بده. و اطمعهو فی الباطل، او را طمع بیندازد که سراغ باطل برود. الا انقال، تا قاموس میاد میگد غرر نفسه تغریرا و تغره علشبت که غرر نفسه تغریرا و تغرتن که تحلتن، تغره مثل همون غره که گفتیم، و تغرتن که تحلتن ای عرض حال الهلکه. آدم نفسش را در معرض هلاکت قرار بدهد. اسم مصدرش هم الغرر، به معنای همین در واقع چیز غیر معلوم را انسان سراغش رفتن، به این هم غرر گفته میشه. الا انقال، تا میاد و بالاخره قاموس این طوری میگه والغار رو الغافل وقتره غفله. میگن فلانون اقتره به معنای غفل از فلان چیز، غافل شد. ولی اسمو الغره، اسم مصدرش غره هست، بلکسر. انتها حرف قاموس اللغه. ابن اسیر در نهایه آمده اینجوری، این همش لغت دیگه، ابن اسیر در نهایه آمده از اینجور معنا کرده و عن النهایه بعد تفسیر الغرت بلکسر بلغفله، غره را به معنای غفلت گرفته است، گفته است انهو نهیه عن بیع الغرر. اگر انهو را به پیغمبر برگردانید، انهو نها عن بیع الغرر. اگر ضمیر شن بگیرید، انهو نهیه، انهو نهیه عن شن، این است که نهیه عن بیع الغرر. یا ان النبیه نها عن بیع الغرر. و هو ما کان لهو ظاهر. غرر به چیزی میگیم که ظاهری فریبنده داشته باشد که یغر المشتری، مشتری را مغرورش بکنه در حالی که باطنش مجهول باشه. به این میگیم غرر. و قال الازهری، ازهری آمده است در کتاب خودش گفته است بیع الغرر ما کان علا غیر عهدتن. بیع قرار اونیست که طرف توش تعهدی نداره که حتما تحویل بده، هر چیزی که تعهد درش نباشه میگه میفروشم، خودت باید بری تحویل بگیری، به این میگیم بیع قرار. و همچنین ولا ثقتن، طرف هم که میخرد اطمینان ندارد که بتوند تحویل بگیره. نفروشنده و تحویل دهنده تعهدی میدهد برای تحویل دادن، نه تحویل گیرنده اطمینان و وثوقی به تحویل گرفتن دارد، به این گفته می شود قرار. و تدخل فیه البیوع، در این قرار داخل هست هر بیعی که التی لا یحیط بکنه حل متبایعان، هر چیزی را که متبایعان به کنهش احاطه ندارن، نمی توانن بفهمن آیا تحویل گرفتنی هست یا نه، من کل مجهولن. وقد تکرر فی الحدیث، در حدیث هم از غرر و عرشبت که جهل زیاد صحبت آمده است که منهی است. و منه حدیث و مطرف که همون نهاعن بیع الغرر باشه، یا این حدیث هم هست که قرار را اینجور معنا کرده که معصوم فرموده است انلی نفسن واحده، من یک نفس دارم، و انی لأکره ان اغرر بها، یا ان اغرر بها، من کراهت دارم که نفس خودم را به چیزی که اطمینان ندارم حملش بکنم یا تحمل بکنم، یعنی من به چیزی که اطمینان ندارم از ناحیه نفسم تحمیل شده باشم، یا تحمیل بکنم یا تحمیل شده باشم. و انی لأکره ان اغر، اگر اغرر باشد تحمیل بشوم، اغرر باشد تحمیل بکنم. و انی لأکره ان اغرر بها، من کراهت دارم که نفس خودم را تغییر کنم، ای احملها علی غیر ثقته. و منه سمی الشیطان غرورا، شیطان غرور گفته میشه برای اینکه آدم را مغرور میکنه و حمل میکند به چیزی که آدم اطمینان ندارد. لأنه یحمل الانسان علی محابتن، آدم به چیزی عرض شود که محاباتی، خلاصه یعنی چیزی که نمیدوند سرانجامش چیه، عرض کنم که به او وادارش میکنه. و ورا از ذالک، یا این که علا محابتن، چیزی که به حسب ظاهر نسبت به او علاقه داره، اما ورا از ذالک ما یسوع، پشت سرش چیزی است که بدی او را دنبال داره، بد میکند حال او را، یا بدش میاد بعدن این بدیش ظاهر میشه. وقد حکی ایزن از اساس اللغه و المصباح، از این دو کتاب هم نقل شده، مصباح المنیر فیومی و اساس اللغه و المغرب و الجمل و المجمع، از همه اینها که لغت هستن نقل شده، تفسیر الغرره بالخطر، غرر را به خطر معنا کرده اند، ممثلا لهو فی الثلاثه الاخیره، در این ستای اخیر که مجمع و جمل و مغرب باشد، اینها مثال زده ان به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا. خب ببینید، از همه اینها استفاده می شود، یکی از مصادیق قرار اینه. و فی تذکره، علامه در تذکره فرموده ان اهل اللغه فسروا بیع الغرر، اهل لغت بیع غرر را به همین دو مثال تفسیر کرده ان که سمک فلما و طیر فلهوا باشد. و مرادهو، نه این که تفسیرش این باشه، مرادش به تفسیر این است که برای غرر به این دوتا مثال زده اند، و الا معنای غرر را گفتیم، قفلت معنا کرده اند، حمله علی ما یکره معنا کرده اند، حمله علی غیر ثقه معنا کرده اند، پس مرادش به تفسیر اینه. و مراده من التفسیر التوضیح فی المثال، ولیس فی المحکیه عن نهایت منافات لحاظت تفسیر، اون چرا که ما از نهای نقل کردیم که آمد و نهای اینجوری فرمود که بله عرض می شود که بعد از آنی که غر را به غفلت معنا کرد انهو نهی عن بیع الغرر و هو ما کان له ظاهر و باطن مجهول، این معنا خلاف این معنی که ما الان گفتیم نیست. ولیس فی المحکی یعنی نهایت منافات لحاظت تفسیر، هیچ منافاتی با این تفسیر نداره، برای اینکه این که ما آمدیم گفتیم سمک فی الماء و طیر فی الهوا، این تفسیر غرر نبود، مثال برای غرر بود، بنابراین هیچ منافاتی نیست. کما یظهر به تأمل، که فرق است بین این که آدم مثال به چیزی برای توضیح بزند یا چیزی را به عنوان مفسر و معنای چیزی نقل بکنه. و بالجمله فالکلو متفقون علی اخذ الجهالته فی معنی الغرر، گفتن باید اون شی مجهول باشه، سوا اون تعلق الجهلو به اصل وجوده، به اصل وجودش ما جهل داشته باشیم همچه چیزی وجود دارد یا نه، ام به حصولهی فی ید من انتقل الی، یا میدانیم وجود داره اما نمیدانیم دست مشتری میرسد یا نه، ام به صفاته یا صفاتش برای ما مجهول باشد، هر چیزی که مجهول بود بیعش باطله، چه جهل به تحویل گرفتن باشه، چه جهل به اصل وجود باشه، چه جهل به صفات باشه. و ربما یقال ان المنساق من القرر المنهی عن، بعضی ها میگن اونی که به ذهن آدم انسباق پیدا می کند و سوق داده می شود من القرر المنهی عن، الخطر و من حیث الجهل به صفات المبی و مقداره، جاییست که آدم مقدار مبی را نداند و صفات مبی را نداند، نه قدرت تحویل گرفتن نداشته باشه، جهل اون است که باعث بطلانه. لا مطلق الخطر از شامل لتسلیمهی و عدمه، چرا شامل همچه خطری نمیشه؟ ضرورت حصولهی فی بیع کل غائب، این که ما نمیدانیم تحویل میشود یا نه، این جهل به تحویل شامل میشود هر بیع غائبی را. آدم چیزی را که با اوصاف میفروشه، نسیه میفروشه، سلف میفروشه و امثال اینها، هر غائبی را شامل میشه، خصوصا اذا کان فی بحر، مالی تو کشتی است، کشتی تو دریا آدم داره میفروشه و نحوهی. بل هو اوزه و شیئن، بلکه این مجهول بودن تحویل، اوزه و شیئن فی بیع سمار و زر، الان میاد میوه درخت را میخره، تخمین میزنه میوهی که 6 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 3 ماه دیگه میخواد عمل بیاد و واقعا نمیدوند آیا قابل تحویل هست یا نه، یا زرع الان میاد میخره در حالی که احتمال میدهد سن و امثال اینها بیاد و از بین ببرد آنها را. والحاصل ان من الواضح عدم لزوم المخاطره، خلاصه این است که اگر چیزی در تحویل دادن مجهول بود، مخاطره ای پیش نمیاد. فی بیع مجهول المال، اونی که مالش مجهول است به نسبه الی تسلم، نمیدونیم آیا میتواند تحویل بدهد و عدمهی یا نمیتواند، و خصوصا اگر خیار هم برای طرف که تحویل نگرفت قائل باشیم، خصوصا بعد جبر خطر به خیار، لو تعذره، اگر متعذره از تحویل دادن شد. و فیه ان الخطر من حیث حصول المبی فی ید المشتری اعظم من الجهل به صفاته، نه بابا، شما اگر جهل به صفات را قرار دانستید و ضرر دانستید، جهل به تحویل دادن به طریق اولا باید قرار باشه. و فیه ان الغرر من حیث و حصول المبی فی ید المشتری، خطر و قراری که از حیث این که نمیدانیم آیا تحویل مشتری می شود یا نه، این خطر اعظم است من الجهل به صفات مبی مع العلم به حصوله. یقین داریم میتواند تحویل بده، یعنی یقین داریم که الان موجوده، ولی نمیدانیم آیا میتواند تحویل بدهد یا نه. اینجا قطعا عرض شود که جهلش بیشتره. فلا وجهه لتقیید کلام اهل لغه، نباید کلام اهل لغت را که آمده ان گفته ان هر مجهولی، ما قیدش بزنیم، بگیم هر مجهولی از حیث صفات یا هر مجهولی از حیث مقدار، این درست نیست. فلا وجهه لتقیید کلام اهل لغه، وجهی نیست بر این که کلام اهل لغت را تقیید بزنیم، خصوصا بعد از آنی که اهل لغت برای قرار به طیر فی الهوا و سمک فی الما مثال زده اند و اینها فقط عدم قدرت بر تحویل. و احتمال و ارادت هم ذکر المثالین لجهالت صفات المبی لا للجهل به حصوله فی یده. اگر کسی بیاد بگد که این دو مثالی را هم که برای قرار گفته ان نه از حیث قدرت بر تحویل، ماهی که در دریا هست واقعا صفاتش را نمیدانیم و مرغی که در هواست واقعا صفاتش را نمیدانیم، از این جهت منهیست، این هم یدفعه ملاحظت و اشتهار تمثیله به ما، اصلا شهرت دارد به طیر فل هوا و سمک فل ما در کلمات فقها وقتی میخوان مثال بزنن به این دوتا مثال میزنن، للعجز عن تسلیم، جایی که قدرت بر تسلیم نداشته باشه. شما دیدید که فقها گفتن من الشرائط القدرت و علی تسلیم، بعد مثال زدن به طیر فل هوا و سمک فلما، پس طیر در هوا و سمک فلما را از حیث جهل من حیث و صفات ملاکشون نیست، بلکه از حیث این که نمیدانن آیا قابل تحویل هست یا نه. لال جهالتن به صفات هازا. دیگه خسته شدیم و شمال الله علیه.